اضافه 105 کیلو را شکست. سلیمی دیروز در رکوردگیری از ملی پوشان وزن برداری اعزامی به بازی های آسیایی با بالا بردن وزنه 215 کیلوگرمی در حرکت یک ضرب 1 کیلوگرم رکورد جهانی را که مربوط به خودش بود شکست. بهداد سلیمی بعد از این رکورد شکنی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت:
تمرینات کلا خوب زدیم، یه مقدار حالا مهم بود که شرایط مسابقه قرار بگیریم، تو این شرایط قرار بگیریم و بتونیم تو این شرایط خوب کار بکنیم.
سه وزیر دولت حسن روحانی در مورد واگذاری دو باشگاه سرخابی پایتخت ایران، پرسپولیس و استقلال، تصمیم گیری خواهند کرد. به گزارش خبر آنلاین، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی و حجت الاسلام پور محمدی وزیر دادگستری بابت واگذاری این دو باشگاه پرهوادار اقدام خواهند کرد. همچنین امیررضا خادب نماینده وزیر ورزش و جوانان در امور واگذاری سرخابی ها هم گفته واگذاری پرسپولیس و استقلال بعد از اتمام حسابرسی از این دو باشگاه به صورت مزایده انجام خواهد شد. و در آخرین مهلت نقل و انتقال فوتبال باشگاهی اروپا روز گذشته چند جابجایی مهم انجام شد. رادامل فالکائو بازیکن کلمبیایی تیم موناکوی فرانسه به منچستر یونایتد پیوست. منچستر یونایتد در عوض به چیچاریتو مهاجم مکزیکی خود اجازه داد تا به طور قرضی راهی رئال مادرید شود. همچنین شینجی کاگاوا بازیکن ژاپنی اسبق بورسیا دورتموند که دو فصل ناموفق را در اولترافورد همراه منچستر یونایتد سپری کرد مجدداً به جمع زردپوشان دورتموندی بازگشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به بخش دوم صبحانه با خبر خوش اومدید. من گفتم که ما بعد از اینجا میریم ورزش کنیم، همکاران من به من اعتراض کردن که اگه تو میخوای بری برو، ما نمیایم با تو. به هر حال من به هر حال ورزش صبحگاهی معمولا اینه که با سگم یه راهپیمایی رو میکنیم. امیدوارم شما هم حالا یک حیوان خانگی اگر دارید، اگر وسایلی دارید در خونه، حتما ورزش کردن رو فراموش نکنید. و بریم سراغ یکی دیگه از همکارانم که مسئولیت خبرها رو داره، حسن جعفری، که ایشون هم یدی تودا در ورزش دارن.
سپاسگزارم محمد. با سلام دوباره. به گفته مقام های اوکراین، طی روزهای اخیر حدود 700 سرباز این کشور به دست جدای طلبان هوادار روسیه اسیر شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل دیروز در نشستی اضطراری اعزام گروه حقیقت‌یاب به عراق را تصویب کرد. درگیری‌ها بین نیروهای دولتی سوریه و شورشیان جبهه نصرت دیروز در بلندی‌های جولان تشدید شد و همزمان شورشیان گفتند 45 صلحبان ربوده شده سازمان ملل را در اختیار خود دارند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز پس از دیدار با کاترین اشتون هماهنگ کننده مذاکرات هسته‌ای در مورد دستیابی به توافق هسته‌ای در فرصت باقی مانده ابراز خوشبینی کرد. ساعتی پس از حمله معترضان ضد دولتی به ساختمان تلویزیون دولتی پاکستان، نواز شریف نخست وزیر این کشور با فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد. آمریکا طرف‌های دخیل در نارامی‌های پاکستان را به خیشتنداری و پرهیز از خشونت فراخواند. مقام‌های عراقی و کرد دیروز از آزاد شدن چند شهر دیگر در شمال عراق از تصرف گروه خلافت اسلامی خبر دادند. یک روز پس از انتشار سخنان آیت الله ناصر مکارم شیرازی در مورد نسل سوم اینترنت، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز گفت نمیتوانیم دروازه‌های دنیا را به روی نسل جوان ببندیم. به گفته وکیل خانواده محسن روح الامینی از جانباختگان بازداشتگاه کهریزک در سال 88، سعید مرتضوی دیروز درباره بخشی از پرونده کهریزک تفهیم اتهام شد. بنابر گزارش‌ها از ایران، عمار کلانتری سردبیر خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی از سوی افراد نامعلوم بازداشت شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به زندان و جزای نقدی محکوم شده است. اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد وارد سومین هفته خود شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد ناظم متجاوز یک دبستان پسران در تهران در دادگاه بدوی به شلاق و تبعید محکوم شده است. های زغامی،
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و نگاه خیلی کوتاه و خلاصه‌ای داشت به تازه ترین و مهمترین خبرهایی که تا این لحظه خبرگزاری ها مخابره کردند. اما اجازه بدید که بیدرنگ بریم و به یک گزارش سینمایی گوش بدیم و اگر که احیاناً بیننده ما هستید این گزارش رو میتونید ببینید به صورت مصور. این روزها دو جشنواره مهم سینمایی در منطقه آمریکای شمالی برگزار میشه که در هر دو فیلم حضور دارن که این فیلم ها به نوعی به حوادث سال 1388 خورشیدی پرداختند و مسئله انتخابات بحث برانگیزی که در اون سال برگزار شد. هر دوی این فیلم ها هم خارج از ایران تولید شدند، یکیش کارگردانش ایرانیه و دیگری کارگردانش آمریکایی. بیشتر بگذارید بشنویم در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
با اینکه بیش از 5 سال از حوادث سال 88 ایران می‌گذرد، این روزها دو فیلم که به اتفاقات و اعتراض‌های آن سال می‌پردازند در دو جشنواره مهم سینمایی منطقه آمریکای شمالی در حال نمایش هستند. یکی از آنها نخستین فیلم جان استیوارت، مجری مشهور تلویزیونی است که بر اساس کتاب خاطرات مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی، ساخته شده است. این فیلم گلاب نام دارد و گایل گارسیا برنال، بازیگر شناخته شده مکزیکی، همراه گروهی از بازیگران ایرانی فعال در سینمای جهان از جمله شهره آقداشلو و گلشیفته فراهانی در آن بازی می کنند. فیلم داستان رویدادهایی است که سال 88 برای مازیار بهاری به عنوان خبرنگار هفته‌نامه نیوزویک در ایران روی داد، از جمله روایت حضورش در اعتراض‌های روزهای اول پس از انتخابات و به دنبالش بازداشت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی.
احمدی نژاد is devoted to the supreme leader. احمدی نژاد is what must be.
Do you want to report the other side?
We are the educated.
So you are students.
We are the educated.
فیلمبرداری فیلم گلاب سال گذشته در کشور اردن انجام شد و برای نخستین بار روز یکشنبه در جشنواره فیلم تولوراید آمریکا به نمایش درآمد. اما نمایش گسترده آن این هفته در جشنواره فیلم تورنتو انجام خواهد شد. جشنواره فیلم تورنتو در سالهای اخیر تبدیل به یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمایی آمریکای شمالی شده است که بسیاری از فیلم‌های مدعی فصل جوایز سینمایی نمایش خود را از این جشنواره آغاز می‌کنند. فیلم گلاب قرار است در بخش نمایش‌های ویژه این جشنواره به نمایش درآید.
سر، can you tell me why I'm here? That's what happens to foreign spies caught on Iranian soil.
You are a spy.
Who are you working for?
The CIA?
Newsweek?
MI6?
You will tell them nothing.
There's nothing to tell.
اما جشنواره فیلم تورنتو به غیر از فیلم گلاب نمایشگر فیلم دیگری است که به اتفاقات سال 88 ایران می‌پردازد. این فیلم روز قرمز نام دارد و ساخته سپیده فارسی، فیلمساز ایرانی ساکن فرانسه است. خانم فارسی که پیشتر چند فیلم دیگر از جمله نگاه و خواب خاک را در ایران ساخته بود، در فیلم تازه‌اش داستان دختر جوانی را روایت می‌کند که در جریان تظاهرات پس از انتخابات به خانه مردی میانسال پناه میبرد و بین او و این مرد رابطه ای شکل میگیرد.
کیه؟
بخش اومدم موبایلم بگیرم.
بفرمایید.
راستی مرسی بابت عصر جونم رو نجات دادی.
مینا خسروانی و واسیلیس گوکالانی، بازیگر یونانی تبار، بازیگران اصلی فیلم روز قرمز هستند که در بخش سینمای امروز جهان جشنواره تورنتو به عنوان محصول مشترکی از یونان، فرانسه و ایران به نمایش در خواهد آمد. هر دوی این فیلم ها قرار است پس از نمایش در این جشنواره ها اکران عمومی خود را در کشورهای مختلف آغاز کنند.
خب نگاهی بود به دو فیلم که با موضوعاتی درباره ایران ساخته شدن. یکی از اونها گل سرخ بود که آخری بود که دیدید خانم سپیده فارسی هم کارگردانش هست و یک هنرمند ایرانی هم در اون بازی کرده. اما اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ یک گزارش دیگه و گزارشی دیگر رو بشنویم که همکارم بهروز کارونی تهیه کرده. دور جدید اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد وارد چهارمین روز خودش شده. این در حالی که نشست یک شنبه شب و بامداد دوشنبه در شورای تامین این شهرستان درباره این اعتصاب، خواسته های کارگران و همچنین وضعیت 8 کارگر بازداشتی به نتیجه نرسیده. در همین حال سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در مورد این کارگران بازداشتی گفته اعتراض هیچ اشکالی نداره، اما ممکنه فردی مسئله ای رو درست و به حق بدونه اما دست به اقدام غیر قانونی بزنه که باید جلوی اون رو گرفت. بشنویم همونطوری که گفتم گزارش بهروز کارونی در این ارتباط رو.
دو هفته از دور جدید اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ‌آهن بافقی است که در اعتراض به بازداشت تعدادی از همکارانشان آغاز شد می‌گذرد. اما این تنها دلیل اعتصاب آنان نیست. این کارگران خواسته های صنفی دارند که در اعتصاب یک ماهه خود بین 27 اردیبهشت تا 3 تیر ماه سال جاری مطرح کردند. لغو واگذاری 28.5% سهام شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران به بخش خصوصی، واگذاری این سهام به شرکت تعاونی کارگران، اختصاص 15% از 71.5% سهام واگذار شده به صندوق بازنشستگی فولاد برای توسعه زیرساخت‌های بافق، احداث کارخانه‌های جوار معدنی و ارتقای سطح مزد کارکنان معدن سنگ‌آهن از جمله خواسته‌های کارگران بودند. پذیرش این خواسته ها از سوی مقام های دولت حسن روحانی باعث شد تا کارگران به اعتصاب خود پایان دهند. آنها 2 ماه به دولت مهلت دادند تا قول خود را اجرا کند که چند روز پیش از پایان این مهلت تعدادی از کارگران توسط دستگاه قضایی و با هماهنگی مسئولان انتظامی و امنیتی بافق بازداشت شدند. در این میان خبرگزاری ایلنا خبر داد که جلسه یک شنبه شب شورای تامین شهرستان بافق بدون نتیجه خاصی در مورد آزادی کارگران بازداشتی و نیز اعتصاب 2 هفتگی 5000 کارگر معدن سنگ‌آهن بافق و خواسته های آنها پایان یافت. بر اساس این گزارش مقام های سیاسی، امنیتی و نظامی شرکت کننده در این نشست آزادی 8 کارگر بازداشتی معدن سنگ‌آهن بافق را به پایان اعتصاب کارگران این معدن مشروط کردند. این شرط پیش از این نیز مطرح شده بود که کارگران اعتصابی با آن مخالفت کرده بودند. در این حال به گزارش خبرگزاری آنا، محمد امیر محمدی استاندار یزد برای پیگیری وضعیت کارگران بازداشتی به وزارت کشور در تهران رفته است. همزمان به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلامحسین محسنی ایجی سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت 8 کارگر بازداشت شده معدن بافق گفت اگر کسی اعتراضی دارد باید آن را به طور قانونی مطرح کند و آنچرا که مدعی است حق است به اثبات برساند و مسئله را از طریق مراجع صحیح پیگیری کند. سخنگوی قوه قضایی همچنین گفت نمیتوان قبول کرد هر کسی که اعتراض دارد خیابان را ببندد، زیرا این مسئله به گفته او خلاف قانون است و حتما با آن برخورد میشود. سخنان غلامحسین محسنی ایجایی در حالی عنوان شد که سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس به خبرگزاری آنها گفته بود این 8 کارگر به دلیل خرابکاری بازداشت شدند. این موضوع تکذیب محمدرضا سباقیان نماینده کارگران در کارگروه پیگیری مطالبات آنان را به دنبال داشت. در همین حال اعتصاب کارگران معدن سنگ‌آهن بافق از حمایت تشکل‌های کارگری در ایران برخوردار شده است.
اگر که منتظرین تا ببینید که چه اتفاقات فرهنگی امروز در پایتخت رخ میده و شما هم میتونید از اون بهره مند بشید، پس این لحظه رو از دست ندید. همراه فرج سرکوهی خواهیم بود و نگاهی داریم به چند تا از مهمترین رویدادهای فرهنگی که امروز در پایتخت اتفاق میفتن. آقای سرکوهی بهتون سلام میکنم و از همینجا بهتون صبح بخیر میگم.
شما بخیر آقای زرقامی، منم به شما سلام میکنم و همچنین سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و امیدوارم صبح رو با خوشی و خرمی آغاز کنم.
آقای سرکوهی اگر که مایل باشید بعد نیست از یک نمایشگاه عکس شروع کنیم که این نمایشگاه میشه گفت اسم خیلی جالبی هم داره، نمایشگاه عکس روژان.
بله، این سومین دوره جشنواره عکس روژان هستش که امروز افتتاح خواهد شد در نگارخانه های میرمیران پاییز زمستان و ممیز خانه هنرمندان ایران، یعنی میتونیم بگیم که خانه هنرمندان بیشتر این فضای خودش رو به این نمایشگاه اختصاص خواهد داد. 87 عکس تکی و 11 مجموعه عکس که عکس‌های بسیاری در بر می‌گیرند در این نمایشگاه ارائه شده که از میون بیش از 15,000 عکسی که فرستاده شده انتخاب شدند. حالا جالب این هستش که امروز که روز افتتاحی هم هست یک فیلمی به نمایش در خواهد آمد که دیدنش خیلی جالبه، هم برای کسانی که به تاریخ ایران علاقه دارن و هم برای کسانی که به عکاسی علاقه دارن. فیلمش هست، اسمش هست موسیو استبون و روزهایی که گذشت. میشل استبون یک عکاس فرانسوی بود که خیلی هم مشهور بود، در دوره انقلاب به ایران اومد اومد و در اون زمان عکس گرفت، حوادث انقلاب رو ثبت کرد. اون زمان دیگه اینترنت و ماهواره و نمیدونم تلفن همراه و اینا نبود و همین تک عکسایی که میگرفتن مهمترین فضایی بود که یا بهترین فضایی بود که میشد حوادث رو در اون بازتاب داد. حالا عکسای او رو هم به نمایش گذاشتن و یک عکس، یک کتابی هم از عکسای منتشر نشده او در روز افتتاحی یعنی امروز رونمایی خواهد شد. به هر حال نمایشگاه بسیار جالبی است.
اما بعضی از اسم‌ها هستن که آقای سرکوهی خیلی میتونن مخاطب رو جذب کنن، به طرف خودشون بکشن به خاطر نوع نگاه خاصی که شده در انتخاب عنوان برای یک نمایشگاه. یکی از اونها همین نمایشگاه فراسوی ذهنه. اگه میشه ما رو ببریم به این نمایشگاه نقاشی.
بله، نخست خیلی به نکته بسیار مهمی اشاره کردین، برای که انتخاب عنوان خب هم در روزنامه‌نویسی، در کتاب، در همه چیز و در نمایشگاه میتونه جذاب باشه. فراسوی ذهن خب عنوان جذابی است چون دعوت میکنه یا مدعی است که اگر این آثار رو ببینین به فراسوی ذهن، به بالاتر از ذهن خواهید رفت و خب طبیعتاً آدم کنجکاو میشه که بالاتر از ذهن یا فراسوی ذهن کجاست. این یک عنوان یک نمایشگاهی است از نقاشی‌های طاهری کیایی در گالری احسان برپا شده. این نمایشگاه 30 تابلو نقاشی هست در این نمایشگاه با تکنیک اکریلیک و رنگ و روغن روی بوم که تا 12 شهریور ماه هم ادامه داره و نقاش کوشیده است با تلفیق شیوه های سنتی نقاشی ایران و تکنیک های مدرن اون به اصطلاح پشت پرده ذهنیت آدم ها رو نقاشی کنه.
و خوشبختانه شما همیشه وقتی که خبرها رو انتخاب میکنید که بهش بپردازید از تئاتر هم غافل نیستید. یک نمایشی هم قرار روی صحنه بره که اسمش هست کل عنایت. اصلا اول برای ما بگید که این کل به چه معناییه و این نمایش چه داستانی رو بازگو قراره بکنه؟
بله، خب نخست من بگم که کل معانی گوناگونی داره، از جمله در بعضی از دهات استان فارس به معنای کسی بود که به سفر کربلا رفته بود. از اون قدیما که سفر دشوار بود و مثلا کسی کربلایی بهش میگفتن که مخفف شد کل حسن، کل حمید. اما کل در واقع به معنای کسی بود که وسط سرش مو نداره و فقط دور سرش مو داره، یعنی یک نوعی از تاسی که به این میگفتن کل. اما در دوره صفوی یک آدمهایی بودن که خودشون موهای وسط سرشون رو میزدن و فقط موهای دور سرشون رو نگه میداشتن، به اینا میگفتن کل. و یک شیبه نمایشی در دوران صفوی رایج بود که تا دوره قاجاری هم ادامه داشت، یکی از تکنیک های به اصطلاح نمایش سنتی ایران بود که بهش میگفتن کل بازی. حالا کل بازی هم جدی بود بعضی موقع ها و هم این که به اصطلاح نمایش‌های طنزآمیزی هم بود که به اونا میگفتن کلبازی، که بعدها ما دیدیم اون فیلم مشهور به اصطلاح حسن کچل که ساخته شد، فیلمی بود که ساخته شد بر اساس همین کلبازی طنز که در دوره شاه ساخته شد،
آقای حاتمی.
بله، و فیلم بسیار جالبی هم بود. حالا در مجموع اگر نگاه بکنیم این نمایش کل عنایت اشاره داره به این کل دوران به اصطلاح صفوی، کلی که در این حال جنبه طنزآمیز هم داره. یک نمایشنامه است که جواد انصافی نوشته، خودش هم کارگردانی میکنه، در تماشاخانه سنگلج تهران از امروز به صحنه خواهد رفت و کارگردان گفته که شیبه های گوناگون سنتی نمایش رو تلفیق کرده. گفته داستانش این است که کل عنایت یک خانه ای داره و همه به او رفت و آمد میکنن. ما میدونیم که داستان هایی بود که شاه عباس شب ها لباس عادی میپوشید، سر میزد به جاهای مختلف. حالا شاه عباس هم یک شب میره تا ببینه این آدم کیست که اینقدر مشهور شده. بعد در اجرای نمایش از موسیقی فولکلور هم بسیار استفاده شد.
جایی هم که نمایش به روی صحنه میره خب محل خاطر انگیزیه برای بسیاری از اونهایی که تهران قدیم رو زندگی کردن و زیستن، از جمله خود شما.
بله، تئاتر سنگلج در واقع یک زمانی محل نمایش آثار بسیار بزرگ بود. کارهای ساعدی اونجا به صحنه رفت، کارهای رادی، کارهای بیضایی، و حالا البته متاسفانه سالن در حال خراب شدن هست و امیدواریم شورای شهر بهش برسه.
امیدواریم که تهرانی ها لذت ببرن و استفاده کنن و به دیدن این نمایش هم برن. سپاسگزارم آقای سرکوهی که همراه ما بودید.
من از شما متشکرم. از زرقان
با بار دیگه برمیگردیم به شهرام رفیع‌زاده، نگاهی داریم به مطالبی که روزنامه‌ها امروز بهش پرداخته. البته مهمترین مطالب روزنامه‌ها، شهرام، بد نیست که از روزنامه شرق آغاز کنیم. البته چند تا روزنامه دیگه هم به این مسئله پرداختن، در اصل بازتاب محکومیت معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران. این مطلب چه بازتابی رو داشته در روزنامه‌های مختلف؟
امروز تقریبا اغلب روزنامه‌ها چه در صفحات نخست خودشون چه در صفحات میانی این موضوع رو مورد توجه قرار دادن، یعنی گزارش‌های منتشر کردن درباره اظهارات روز گذشته آقای غلام حسین محسنی ژئی سخنگوی قوه قضاییه که تأکید و تایید کرد که آقای محمد رضا رحیمی معاون اول آقای محمود احمدی نژاد در دولت دهم به اتهام فساد مالی محکوم به زندان و جزای نقدی شده. البته این روزنامه ها به دلیل محدودیت های قانونی که دارن اسم آقای محمد رضا رحیمی رو با حروف اختصاری میمره نوشتن، اما سمت ایشون رو به نقل از سخنگوی قوه قضایی آوردن که معاون اول رئیس جمهور سابق به زندان و جزای نقدی محکوم شده. روزنامه شرق علاوه بر این خبر یک گزارشی هم منتشر کرده درباره اظهارات آقای فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات که ایشون تاکید در سخنان خودش که در روزهای پایانی دولت دهم مبلغ 16 میلیارد تومان از بودجه دولت به حساب شخصی آقای احمدی نژاد و همچنین حمید بقایی، حساب مشترک این دو، واریز شده. آقای فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات تاکید کرده که این یک تخلف بوده، اما به دلیل اینکه آقای احمدی نژاد به هر حال در دوره ریاست دولت رو بر عهده داشته، ایشون گفته که ما این رو ارجاع دادیم به مجلس و مجلس باید درباره اینکه آیا این پرونده رو به قوه قضاییه ارسال بکنه یا نه تصمیم بگیره.
اما شهرام، یک نگاهی هم داشته باشیم به روزنامه شهروند که یکی از تیترهای اصلیش رو اختصاص داده بود به اینکه 47 میلیون ایرانی غذای نامناسب میخورن. دقیقاً چه نهادی این آمار رو منتشر کرده و در خصوص ابعاد این قضیه هم آیا اشاره‌ای شده در این مطلب؟
بله، نهادی که این آمار رو اعلام کرده وزارت بهداشت هست و به نوشته روزنامه شهروند روز گذشته آقای علی اکبر سیاری معاون بهداشتی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر ایران این آمارها رو ارائه کرده. ایشون گفته که حدود 47 میلیون ایرانی غذای نامناسب می‌خورن و علاوه بر این ایشون گفته که به همین دلیل شیوع کمبود ویتامین دی از سال 80 تا 91 6 برابر شده. 91% زنان باردار دچار کمبود ویتامین هستند. کوتاهی قد در بسیاری از استانها به گفته ایشون در حال افزایش هست، دلیلش همین سوء تغذیه هست. و علاوه بر اون ایشون گفته که بر اثر همین سوء تغذیه فشار خون 19 میلیون ایرانی فشار خون دارن، 19 میلیون بی تحرکن، 7 میلیون قند خون دارن و 15 میلیون هم به کلسترول بالا مبتلا هستن. و البته ایشون توصیه کرده که دانشگاه‌های علوم پزشکی در استان‌های مختلف کشور باید فعالیت‌هایی رو در جهت بهبود وضعیت تغذیه مردم ایران انجام بدن.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که امروز صبح هم ما رو همراهی کردی.
متشکرم.
خب امیدوارم که تا اینجای برنامه خسته نشده باشید از این همه اطلاعاتی که بهتون دادیم. اگر که خسته شدید، الان جاییه که میتونید قشنگ راحت شنونده تازه های موسیقی باشید از بردیا افشین.
سلام، سه‌شنبه است. طبق معمول هر هفته به سراغ تازه های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میرم، چرا که دوشنبه ها اولین روز کاری هفته در این کشوره و در همین روز که میشه تازه اغلب چیزها رو در بازارها پیدا کرد، از جمله جدیدترین های صنعت موسیقی مثل آلبوم ها و تک آهنگ ها. من هم در همین روز قفسه های فروشگاه های موسیقی رو اینجا زیر و رو میکنم و از بین این تازه ها چند تایی رو انتخاب میکنم که امروز با هم در این برنامه به اونها گوش بدیم. Here's my,
mine. Half of the time, you just have mine. Hard times, all those hard times, yours and mine, the hardest times. All that it's worth, feet on the earth.
این آهنگیه به اسم نیمی مال من از هنرمندی به اسم باهاماس، خواننده و آهنگسازی 33 ساله اهل کشور کانادا که موسیقیش یک جور فولک راکه. باهاماس حالا سومین آلبومش رو منتشر کرده. دو آلبوم پیشین او در کانادا نسبتاً با موفقیت تجاری و هنری روبرو شده بودند. من انتظار میره این آلبوم جدید از باهاماس این بار خارج از کانادا و در کشورهای چون آمریکا و بریتانیا برای این هنرمند موفقیت‌های بیشتری رو به دنبال داشته باشه.
All that it's worth, feet on the earth, body and mind, and you give them to me, give them to me, give them to me. If I give you mine, all that I want, you.
آهنگیست به اسم پادشاهان از گروه پیرسز، گروهی متشکل از دو خواهر خانواده پیرس، الیوت مارگریت 39 ساله و کاترین الینر 36 ساله. این دو خواهر از غرب آمریکا و از شهر لس آنجلس میان. اونها در 15 سال فعالیت گروهشون، گروه پیرسز، پنجمین آلبومشون رو منتشر کردند، آلبومی به اسم خلقت. بیورلی کریون، هنرمندی که در ابتدای دهه 90 میلادی با آهنگی به اسم به من قول بده اسمش رو بر سر زبان‌ها انداخت، موفقیتی بین‌المللی رو به دست آورد زمانی که هنوز 30 ساله نشده بود. حالا از اون زمان 25 سال میگذره و در این مدت این هنرمند زن حالا 51 ساله آلبوم‌های مختلفی رو منتشر کرده و دیروز هم پنجمین آلبومش رو به بازار داده. این اولین اثر استودیویی بیورلی کریون بعد از 5 سال به حساب میاد. آلبوم جدید این هنرمند اسمش اینه، قلب عوض کردن، و ما هم به ادامه آهنگ تو به کس دیگری تعلق داری از همین آلبوم گوش میدیم.
خب تو به کس دیگری تعلق دارید و بشنوید یه مقدارشو، البته بدونید که ما به شما تعلق داریم، با ما همراه باشید، بخش سوم در راهه.
و در آخر باز هم به یک گروه دو نفره دیگه گوش میدیم و باز هم یک گروه متشکل از اعضای یک خانواده، این بار از گروه متشکل از برادران خانواده مدن گوش میدیم، جوئل و بنجی، که گروه The Madden Brothers رو همین امسال چک دادن. البته بنجی و جوئل مدن پیشتر در کنار هم عضو گروه نسبتاً موفق گود چارلوت بودن، گروهی نامدار که موسیقیش یک جور آلترناتیو راکه. اما برادران مدن در گروه جدیدشون موسیقیشون بیشتر تو فضاهای موسیقی پاپه، یک جور پاپ راکه، و ما هم به آهنگ ما به پایان رسیده این گوش میدیم از اولین آلبوم این گروه، گروه مدن برادرز و آهنگ ما به پایان رسیده ایم.
خب اینم از موسیقی، گفتیم که از موسیقی غافل نمیمونیم و صبحانه با خبر موسیقی هم داره. بخش سوم تقریبا میشه گفت یک دقیقه از هشت بامداد ایران رو پشت سر گذاشتیم. یک بار دیگه همکارم حسن جعفری با ماست تا تازه ترین خبرها رو برامون بازگو کنه. پس از اون برمیگردیم با گزارش های شنیدنی با شما هستیم. امروز یک مقدار برنامه فشرده شد و جایی برای اسمس ها نبود. اگر فرصت بشه حتما اسمس های شما رو هم در امتداد بخش سوم میخونیم. آقای جعفری
با سلام دوباره. مقام های نظامی اوکراین میگویند در پی شدت گرفتن حملات جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین، نیروهای این کشور از فرودگاه لوهانسک عقب نشینی کردند. آندری لیسنکو سخنگوی ارتش اوکراین این اقدام را عقب نشینی سازمان یافته توصیف کرد. همزمان مقام های اوکراین میگویند طی روزهای اخیر 680 سرباز این کشور به دست جدایی طلبان اسیر شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل دیدار و گفتگو کردند. این مذاکرات در ادامه گفتگوهای طرفین برای دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای انجام می شود. بنابر گزارش ها از سوریه، درگیری بین نیروهای دولتی و شورشیان جبهه النصره دیروز در بلندی های جولان از سر گرفته شد. به گفته گروه ناظران حقوق بشر سوریه، درگیری ها در نزدیکی گذرگاه مرزی قنیطره که از هفته گذشته به تصرف شورشیان در آمد شدت دارد. در پی این درگیری ها ارتش اسرائیل به حالت آماده باش در آمده است. شورشیان النصره از هفته گذشته که گذرگاه قنیطره را به تصرف خود در آورده اند، 45 صلحبان این سازمان را نیز در گروگان دارند. با تشدید نارامی ها در پاکستان، نواز شریف نخست وزیر این کشور با ژنرال راحیل شریف فرمانده ارتش دیدار کرد. این دیدار پس از آن انجام شد که معترضان به ساختمان تلویزیون دولتی در اسلام آباد هجوم بردند و برای مدت کوتاهی مانع از پخش برنامه های آن شدند. هواداران عمران خان و طاهر القادری، دو رهبر احزاب ضد دولتی، از دو هفته پیش تظاهراتی گسترده را در اسلام آباد به راه انداخته و خواستار استعفای نواز شریف از نخست وزیری هستند. این نارامی ها تا کنون 3 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی اضطراری اعزام گروه حقیقتیاب به عراق را تصویب کرد. در این نشست که به درخواست عراق تشکیل شده بود، معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل اقدامات گروه خلافت اسلامی را غیر انسانی توصیف کرد و گفت که آزارهای این گروه علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی احتمالاً مشمول جنایت علیه بشریت می شود. دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی دادستان سابق تهران دیروز در دادسرای کارکنان دولت برگزار شد. سعید مرتضوی به خبرنگاران گفت که در این دادگاه اتهامات مربوط به پرونده‌های سازمان تأمین اجتماعی و دو شکایت مطرح شده است. با این حال وکیل خانواده محسن روح الامینی از جانباختگان بازداشتگاه کهریزک گفت که سعید مرتضوی در بخشی از پرونده کهریزک نیز تفهیم اتهام شد. بنابر گزارش ها از ایران، عمار کلانتری سردبیر خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی ظهر دیروز بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، ماموران امنیتی روز دوشنبه آقای کلانتری را در محل تحریریه این خبرگزاری بازداشت کردند. علت این بازداشت و همچنین نهاد بازداشت کننده مشخص نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیروز در اجلاس روز جهانی مسجد با تاکید بر لزوم استفاده از اینترنت گفت امروز شرط ورود به دانشگاه‌های خارج از کشور استفاده قوی و درست از اینترنت است.
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و نگاه او به خبرهای امروز که شنیدید. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با گزارش های بیشتر. حسن روحانی روز دوشنبه در جمع روحانیون به مناسبت روز مسجد سخنرانی کرد و بار دیگه با تاکید بر موفقیت های دولت خودش در زمینه های سیاست خارجی و اقتصاد از روحانیون خواست به وظیفه خودشون در حفظ وحدت جامعه عمل کنند. جواد کوروشی همکار دیگرم نگاهی داشته به صحبت های روز گذشته رئیس جمهوری ایران.
حسن روحانی در سخنرانی خود خطاب به روحانیون بار دیگر بر سیاست اعتدال دولت خود تأکید کرد و گفت
ایران و اسلام دنبال افراط و خشونت نیست، مسیر ما مسیر اعتدال هست.
آقای روحانی با تأکید بر موفقیت‌های دولت در زمینه سیاست خارجی ابراز امیدواری کرد که مشکلات باقی مانده هم حل شوند.
ما در سیاست خارجی از برخی از مشکلات عبور کردیم، مشکلات دیگری پیش رو داریم. امید ما این است که با همه توان و با همه کوشش بتوانیم از اون مشکلات هم عبور بکنیم.
حسن روحانی بار دیگر با تأکید بر اینکه دولت وعده‌هایش را فراموش نکرده است گفت روحانیت باید به نقش خود در دنیایی که اسلام و ایران در آن گرفتار آمده است آگاه باشد و سهم خود برای برون رفت از این وضعیت را ادا کند.
منطقه ما شرایط خاصی دارد و مشکلات خاص خود. اسلام در بسیاری از مکانها از هر روز دیگر غریب‌تر که به نام اسلام و جهاد مردم را می‌کشند و کودکان را می‌کشند و زنان را به اسارت می‌گیرند. امروز شرایط ما این است و بار رسالت روحانیت و همه ما سنگین‌تر. ما امروز شرایط سختی را داریم. در این شرایط سخت روحانیت باید بار مسئولیت را بر دوش بگیره. ما نیاز به تولید داریم، ما نیاز به توسعه داریم. شما باید نسل جوان ما را تشویق کنید، شما باید وجدان کاری را به وجود آورید. امروز ما نیاز به وحدت و اتحاد داریم، اتحاد رو شما باید به وجود بیارید.
حسن روحانی روز دوشنبه در برابر روحانیون گفت در دنیای امروز بدون آگاهی و تسلط بر اینترنت راه به جایی نمیتوان برد.
امروز ربط ما با دنیای علم با اینترنته. کسی که اینترنت را نداند و استفاده نکند دیگر در دنیای امروز او را نه عالم نمیخوانند، حتی دانش جو هم نمیخوانند.
آقای روحانی در حالی بر اهمیت اینترنت در دنیای امروز تاکید میکند که آقای مکارم شیرازی در چند روز گذشته و هنگام دیدار علی لاریجانی رئیس مجلس با او با تاکید بر اینکه او مخالف با تکنولوژی نیست گفته بود که تکنولوژی غربی مانند آب گلالود و غیر بهداشتی است و این آب آلوده غیر بهداشتی به نام نسل سوم اینترنت بایستی تصفیه شود. آیت الله مکارم شیرازی با طرح این مسئله که جمهوری اسلامی پایبند اخلاق است گفته بود که خط قرمزهایی است که باید رعایت شود و هر تکنولوژی که می آید باید آن را پاک و تصفیه کرد. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان پرسیدم چه اهمیت و چه پیامی گفته های روز دوشنبه آقای روحانی با خود دارد. مهدی مهدوی آزاد:
گفته های روز دوشنبه آقای روحانی در جمع روحانیون کشور نسبت به مواضع آقای روحانی در یک هفته اخیر نرمتر و با زبانی آرامتره. بنابراین به نظر میرسه آقای روحانی سعی میکنه که روحانیت نقشی مدنی در جامعه ایفا کنن. تاکید اون بر این که روحانیت در تولید، توسعه، اتحاد و اتفاق ملی و اعتدال باید نقش بازی کنند در واقع تلاشیست برای کشاندن روحانیون و روحانیت غالب برای حمایت از دولت. اشاره آقای روحانی به مسئله اینترنت، هم سومین اشاره آقای روحانی بعد از موضع‌گیری آیت الله مکارم شیرازی است و با اینکه با زبانی ملایم‌تر گفته شده، اما بیانگر این هست که آقای روحانی سعی می‌کنه در مقابل مواضعی که این روزها از طرف گروه‌های تندرو اشتخاذ میشه و عمدتاً سیاست‌ها و وعده‌های دولت رو هدف گرفته، با قدرت بیشتری بایسته و به گمان من روز به روز سعی خواهد کرد این نقش خودش رو پررنگ تر کنه و در نهایت به اون وعده‌ای که داده، یعنی اجرای حداقل بخش‌هایی از قانون اساسی عمل کنه.
حسن روحانی در ادامه شرکت خود در مراسم روز مسجد همراه چند تن از مقام‌های دولتی از بانک اینترنتی ایده‌های مسجدی و آثاری نظیر کتاب مسجد و سبک زندگی دینی رونمایی کرد.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید، اما در ادامه همچنان همراه ما با صبحانه با خبر باقی بمونید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب سری بزنیم به خاورمیانه. دولت اسرائیل گفته قصد داره 400 هکتار از زمین‌های حومه بیت اللحم رو در کرانه غربی رود اردن جزو اراضی دولتی اعلام کنه. مسئولان شهرداری این منطقه به رادیو ارتش اسرائیل گفتند که این زمین‌ها متعلق به شهرک موسوم به گوش اتزیون است و این تصمیم پس از ربودن و کشتن 3 نوجوان اسرائیلی توسط فلسطینی‌ها در این منطقه گرفته شده. دولت اسرائیل سال گذشته ساخت 1000 واحد مسکونی رو در این شهرک به مناقصه گذاشته بود. در گفتگویی که میر جاودانفر با همکارم رضا ولیزاده داشته، او در ابتدا هدف اسرائیل رو از تصرف 400 هکتار از اراضی فلسطینی توضیح داده. میر جاودانفر پژوهشگر مسائل خاورمیانه در تل آویو:
اراضی که دولت اسرائیل امروز تصمیم گرفت که آنها را ملحق بکنه به اراضی اسرائیل، در اون اراضی در یک مدرسه دینی در یک حوزه علمی اگه میشه گفت معادل یهودیش، این جایی بود که دو تا از این 3 تا جوان اسرائیلی که قبل از جنگ گذشته ربوده شدن و کشته شدن و دولت اسرائیل قصد داره که فلسطینی ها رو با این اقدامش بتونه تنبیه بکنه. ولی یه مسئله دیگه هم اینجا هستش، گروه های راستی به خصوص آقای نفتالی بنت که به نظر میاد که ایشون رهبری این اقدام رو به دست گرفته، یک گروه های راستی محافظه‌کار افراطی هستن که اونا اصلاً به روال صلح عقیده ندارن. آقای نفتالی بنت اصلا میخواد اکثر نوار باختری رو انضمام بکنه، نه پس که نده هیچی انضمام بکنه. پس آنها میخوان با این مانور اخیرشون گروه های صلح‌جو و گروه هایی که میانه رو هستن در فلسطین رو، به خصوص سازمان آزادی بخش فلسطین رو، بتونن منزوی بکنن در جامعه فلسطینی.
شما اشاره کردین که این 400 هکتار حالا در اون بخشیش مدارسی هم هست یا مدرسه که اون 3 نوجوان یهودی هم در اونجا تحصیل میکردن و بعدن کشته شدن، اما این 400 هکتار از زمین‌های حومه بیت اللحم که گفته میشه شهرداری قصد داره اونها رو به عنوان اراضی دولتی خودش اعلام کنه، شهرداری و همینطور دولت اسرائیل، خب این چه ویژگی‌هایی دارن؟ مسکونی هستن، زمین خالی هستن و اگه جمعیتی در اونجا زندگی میکنه بافت جمعیتی چگونه است و کل این منطقه که نمیتونه مدرسه باشه؟
نه یه فقط یه قسمت کوچیکش مدرسه دینی هستش. گوش اتزیون یکی از آبادی‌های یهودی اسرائیلی نشین هستش در نوار باختری رود اردن و اونجا اکثرش کسایی که در مناطق اشغالی زندگی میکنن، ولی انقدر این آبادی این شهرک بزرگ هستش که تجسم میشه که اگرم به یک توافقی برسیم در آینده، چیزی که تا الان بود و اسرائیل حفظ خواهد کرد و به جای اون اراضی از خود اسرائیل به فلسطینی‌ها منتقل خواهد شد، برای اینکه خب فلسطینی از این دست که اراضی یک از دست دادن، دولت اسرائیل بتونه خسارت به اونا پس بده. ولی این شمار 400 هکتاری که امروز اسرائیل اعلام کرده، اینها جزء این آبادی نبود، در شهرک گوشتسیون نبود و این کاملا اقدام بسیار جنجال آمیزی هستش که ما انتظارش رو نداشتیم، به خصوص بعد از اینکه الان ما تازه از یک جنگ با غزه با حماس خارج شدیم و موضع اسرائیل در جامعه جهانی منزوی بود که حالا تازه بدتر هم خواهد شد.
واکنش ها به این تصمیم شهرداری بیت لحم و دولت اسرائیل چی بوده تا این لحظه؟ چون در خبرها آمده بود که گروه اسرائیلی صلح اکنون هم این تصمیم رو محکوم کرده، واکنش ها چیه؟
گروه های صلحجو، گروه های معتدل در اسرائیل، گروه های چپی خب کاملا محکوم کردن. خانم ציפי لیبنی وزیر دیوان قضایی اسرائیل رو محکوم کرده، خانم زهاب گلئون رهبر حزب مرز که حزب چپی هستشون رو محکوم کرده. خب بله محکوم کردن، ولی الان اینجا رقابت و قدرت بین گروه های راستگرا و راستگراهای افراطی هستش و گروه راستگرای آقای نتانیاهو اگر میخواد موضع خودش رو حفظ کنه واسه الان به صورت افراطی رفتار بکنه. چرا؟ چون اگر نکنه آقای بنت که از گروه راستی افراطی هستش شاید بتونه از آقای نتانیاهو در محبوبیت سبقت بگیره. پس بنابراین الان گروه های چپی و مرکزی الان در این مسئله زیاد قدرت ندارن و به رغم محکوم کردنشون به نظر من دولت اسرائیل تصمیمش رو عوض نخواهد کرد. متاسفانه جهتی و راهی که داره دولت اسرائیل دنبال میکنه ما رو به مرحله خواهد کشان که فقط جامعه جهانی بر علیه ما تحریمات انجام بده و شاید فقط به خاطر این تحریمات دولت اسرائیل دست از این اقدام های جنجال آمیز برداره.
گفتگویی بود با مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل اسرائیل در تل آویو که شنیدید. اما پیش از این که ادامه بدیم صبحانه با خبر رو، من سوال روز رو هم با شما در میون بگذارم، اگر که مایل بودید بتونید در این ارتباط تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به بروکسل سفر کرده، روز دوشنبه ابراز خوشبینی کرده که ابهام‌ها بر سر پرونده هسته‌ای تا 3 آذر ماه که پایان مهلت برای توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 علاوه 1 برطرف بشه. آقای ظریف پس از دیدار با کاترین اشتون مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفته: من پس از گفتگو با خانم اشتون کاملا خوشبین هستم این مسئله را در موعد مقرر حل و فصل کنیم. شما درباره سرنوشت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 علاوه 1 چه نظری دارید؟ میتونید نظراتتون را از طریق 2042022112212 با ما در میون بگذارید و یا برای ما اس ام اس ارسال کنید به 2042066038750. بخشی از پیامک ها یا اس ام اس های شما رو در امتداد برنامه صبحانه با خبر براتون خواهم خوند.
کارنامه. من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه ها اصلا گذاشت شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
خب اجازه بدید که در اینجا چون صحبت شد از مسئله پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، یک گفتگو رو با هم بشنویم. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همونطوری که می‌دونید راهی 3 کشور اروپایی شده. آقای ظریف ابتدا به بلژیک، سپس به لوکزامبورگ و پس از اون به ایتالیا خواهد رفت. در اولین توقف در بروکسل در روز دوشنبه آقای ظریف ابتدا با هرمان فان رمپوی رئیس شورای اروپا و پس از اون با کاتیناشون رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا دیدار کرد. درباره سفر روز سه‌شنبه محمد جواد ظریف به بروکسل، هانا کاویانی با روزبه پارسی استاد دانشگاه لند گفتگو کرد. آقای پارسی که به مدت 4 تحلیلگر ارشد مؤسسه مطالعات بین الملل اتحادیه اروپا بوده، ابتدا به این سوال پاسخ میده که آیا سفر آقای ظریف به بروکسل تنها در راستای انجام گفتگوهای هسته‌ای است یا قدمی تازه در راستای روابط ایران و اتحادیه اروپا هم محسوب میشه. با همین گفتگو رو میشنویم، همونطوری که همکارانم میگن این گفتگو یا حاضر نیست و میتونیم گفتگوی دیگر رو در همین زمینه بشنویم که با مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی صورت گرفته در همین ارتباط، در ارتباط با سفر محمد جواد ظریف به اروپا و پیامدهای اون.
چه بشه به سه نکته اکتفا کرد. اول اینکه آقای ظریف خواستار مبارزه بین‌المللی با تروریسم در خاورمیانه شدند و گفتند که این باید یک تصویر بلند مدت داشته باشه. منظورشون هست که آدرس اصلی داعش در این جنگ ایران نیست بلکه غربه، بنابراین ایران بخشی از این مبارزه می هست و نمیتونه بار جنگ باعث و بخصوص در عراق بهته بگیره. نکته دوم این بود که ایشون اشاره به این داشتن که هیچ کدام از تروریست‌های منطقه اهل ایران نیستند و این نکته مثبت برای ایران. منظورش این هست که برصورت نمیشه گفت که اون چه که داعش و گروه‌های مشابه انجام میدن ادامه سیاستی است که ایران در پیش گرفته و یا کسانی رو به این منطقه برای همکاری با تروریستا فرستاده، مسئله است که اینجا اونجا مطرح شده. مسئله سوم و مهمم این است که ایشون گفتن که ایران خودشون رو متحد میدونه که برای مسئله هسته‌ای را حل پیدا کنه. این سه نکته اساسی هستند در صحبت‌هایشون.
آقای براتی، وزیر امور خارجه ایران هم اکنون در بلژیکه، اما سفرش به اینجا ختم نمیشه و پس از اون راهی لوکزامبورگ و ایتالیا خواهد بود. آقای ظریف، از دیدگاه شما چه اهدافی رو در این سفر دنبال میکنه؟
این سرمایه گذاری اساسی که ایران روی آمریکا کرد برای دسترسی به یه توافق نتیجه لازم رو نداشته. آمریکا دوباره 28 فرد حقیقی و حقوقی رو در لیست تحریم ها برده و 6 شرکت کشیرانی نفتکش ایرانی رو هم به لیست تحریم ها اضافه کرده. خب همه اینا نشان از این نداره که به احتمال قوی حتی ایران تا اکتبر اگر به توافقی برسه در مورد مسئله اتمی تحریم ها برداشته شن. برای برداشتن تحریم ها ایران احتیاج به حمایت و پشتیبانی سیاسی از اروپایی ها داره. به همین دلیل هم ایشون هم با رئیس شورای اروپا آقای فان پومپای صحبت کردن، هم با وزیر خارجه در بلژیک و هم در راه هستن که با وزیر خارجه آلمان و فرانسه و انگلیس صحبت کنن. سفرشون به ایتالیا هم برای صحبت با مسئول جدید، سرپرست جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا است که خانم مورینی که این وظیفه رو به عهده گرفته. ایشون در حقیقت بعد از اکتبر، بعد از اینکه گفتگوهای ایران و 51 قاعدتا باید تموم شده باشه کارشون رو شروع میکنن. تا اون زمان کمابیش گویا خانم اشتون وظیفه ادامه گفتگوها رو به عهده خواهند داشت، ولی آقای ظریف سعی داره که از نظر سیاسی دولت ایتالیا رو هم یکی از حامیان اصلی سیاستی بکنه برای فشار آوردن به امریکا برای برداشتن تحریم ها در مدتی کوتاه، چنانچه 51 به توافق برسن. هدف اصلی این سفر به نظر من این هست.
آقای براتی، محمد جواد ظریف پس از ملاقاتش با خانم اشتون گفته که در مورد به نتیجه رسیدن مذاکرات با 5+1 اکنون خوشبین هست. تحلیل شما از این خوشبینی چه هست؟
این خوشبینی در اساس ممکن هست به نظر من. الان که این مسئله داعش در منطقه پیدا شده در عراق و سوریه، در حقیقت یک کشوری که دوش به دوش آمریکا در حقیقت داره اطلاعات رد و بدل میکنه، در این جنگ مستقیم و غیر مستقیم شرکت داره، ایرانه. اروپا و آمریکا احتیاج به همراهی جمهوری اسلامی دارن، به همین دلیل هم در مقابل باید بهایی رو بپردازن. این بها احتمال رسیدن به توافق فوقیست. تنها مشکل این هست در چه مدتی تحریم ها برداشته شن. تصور ایران یک تصوریست که حد اکثر تا 3 سال هست، تصور آمریکایی‌ها تا 10 ساله. میان این دو تصور باید راه میانی پیدا بشه که به احتمال قوی اکثر تحریم های کارساز که جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی به فلاکت کشونده این تحریم ها برداشته شن. بقیه تحریم ها که کم اهمیت تر هستن میتونن در 1-3 سال تا 4 سال برداشته شن. این چیزیست که جمهوری اسلامی میخواد و این نقطه ایست که میتونن دو طرف به هم برسن.
گفتگویی بود با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ارتباط با سفر محمد جواد ظریف به اروپا که بخش از این سفر به مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم ارتباط داره. در همین ارتباط سوال روز ما هم بی ارتباط با این موضوع نیست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به بروکسل سفر کرده، روز دوشنبه ابراز خوشبینی کرده که ابهام‌ها بر سر پرونده هسته‌ای تا 3 آذر که پایان مهلت برای توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 علاوه 1 برطرف بشه. آقای ظریف پس از دیدار با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفته: من پس از گفتگو با خانم اشتون کاملا خوشبین هستم که این مسئله رو در موعد مقرر حل و فصل کنیم. شما در این باره چه فکر میکنید؟ 2042-02-21-12 و 2042-06-03-87-41-50 که این آخری شماره سرویس اسمس گیر ماست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده صبحانه با خبر هستید. یک دمی هم از محیط زیست بشنویم. گزارش هاکیست که غلام حسین خالدی محیطبان منطقه حفاظت شده دنا که متهم به قتل یک شکارچیه برای بار سوم به اعدام محکوم شده. وکیل مدافع آقای خالدی میگه که او در حال انجام وظیفه بوده و طبق قانون با شکارچیان غیر مجاز برخورد کرده. در جریان درگیری در تیر ماه سال 89 خورشیدی که بین این محیطبان و چند شکارچی مسلح در ارتفاعات 4400 متری دنا رویداد، گلوله شلیک شده از اسلحه این محیطبان یعنی آقای غلام حسین خالدی به قتل یکی از شکارچیان به نام محمد پایه‌گذار منجر شد. بیشتر رو از بنیامین صدر جویا بشیم.
حکم اعدام غلام حسین خالدی، محیطبان منطقه حفاظت شده دنا در کوهکیلویه و بوی رحمت، برای بار سوم تایید شد. خبرگزاری‌های داخلی روز یکشنبه گزارش دادند که حکم اعدام این محیطبان که به اتهام قتل یک شکارچی به نام محمد پایه‌گذار در زندان مرکزی شهر یاسوج بازداشت است، باز هم تایید شده است. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در نشست خبری خود درباره تایید حکم اعدام این محیطبان گفت که دستگاه قضایی دارای ضابطان عام و خاص است که اگر طبق قوانین از سلاح استفاده کرده باشند تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند و اگر برخلاف قوانین اقدام کنند بر اساس نوع تخلف موضوع قابل پیگیری است. حکم اعدام غلام حسین خالدی، محیطبان منطقه حفاظت شده دنا، بعد از اینکه چند بار از سوی دیوان عالی کشور نقض شد، برای بار سوم از سوی دادگاه کیفری استان تایید شده است. غلام حسین خالدی که در زندان مرکزی یاسوج است، در تماس با خبرگزاری آنا گفت که وکلای پرونده او با اطلاع از این موضوع که حکم اعدام او برای بار سوم تایید شده، در حال اعتراض به این پرونده هستند. اما به گفته این محیطبان، سازمان و اداره محیط زیست استان گویا به طور کلی فراموش کرده که محیطبانی در زندان روزگار می‌گذراند و با حکم اعدام روبروست. آقای خالدی گفته در 6 گذشته هیچ کسی از سازمان محیط زیست به دیدنش نرفته است. او همچنین گفته که از خانواده‌اش خواسته شده که کسی برای پیگیری پرونده به این اداره مراجعه نکند، وگرنه پرونده به زیان او تمام می شود. غلام حسین خالدی، محیطبان منطقه حفاظت شده دنا، از تاریخ 25 تیر ماه سال 1389 به اتهام قتل در زندان مرکزی شهر یاسوج به سر می برد. در همین حال اسعد تقی‌زاده، دیگر محیطبان منطقه دنا، نیز بیش از 5 پیش در پی یک درگیری مسلحانه با چند شکارچی در منطقه دنا مرتکب قتل شد و همینک در انتظار حکم اعدام یا رضایت اولیای دم در زندان است. مقامات محیط زیست ایران تاکید دارند که این محیطبانان همینک در انتظار حکم استیزان، صدور اذن قصاص از سوی رئیس قوه قضاییه هستند و معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست، نیز یکی از اولویت‌های این سازمان را نجات محیطبانان و بهبود وضعیت آنان عنوان کرده است.
شما در این باره چه فکر میکنید در ارتباط با گزارشی که شنیدید؟ گزارشی بود از بنیامین صدر. اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
کانادا هستم.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا.
Thank you. خب به پایان صحبت با خبر داریم نزدیک میشیم. اسمس های شما رو همونطوری که وعده دادم چند تایش رو براتون بخونم. شنونده برای ما نوشته پول نفت رو آقای احمدی نژاد سر سفره آورد، حالا تورم رو آقای روحانی پایین آورد. به نوشته البته این شنونده هر دو دروغ گفتند، مردم رو فقیرتر کردند. اما غزه، سوریه، حزب الله لبنان رو وای به حال ایرانی که دم از ایران بزنه اما غزه و سوریه وطنش باشه. شنونده دیگری برای ما می نویسه آقای روحانی و ظریف سخنانشون یک معنی داره که گفتند ما حاضریم تفاهم کنیم و طرف مقابل نباید زیاده روی کنه و همین کلمه زیاده روی به نوشته این شنونده خواسته جامعه جهانیه. زیاده روی یعنی باید حرف آقای ظریف رو قبول کنن بدون هیچ بازدیدی. و معنی دوم زیاده روی البته باز به نوشته این شنونده هم خط قرمز رهبری است. شنونده دیگری هم می نویسه از وزیر آموزش و پرورش بخواهین چرا معلمان به نوشته این شنونده شرکتی اخراجی در دولت آقای احمدی نژاد رو فکری براشون نمی کنن. آقای روحانی شما دیگه چرا؟ از مجلس که امیدی نمی بینیم. تو رو خدا فکری بکنید، الان 3 ساله که چشم انتظاریم. شنونده دیگری هم از عواقب کار در معدن نوشته سردردهای شدید به علت زمان بسیار ماندن داخل تونل، ضعف شدید قوای جسمانی، پوکی شدید استخوان، ناراحتی های شدید ریه و غیره. بعد مزد کارگرهای مستضعف، زحمتکش، محروم و بیپناه معدن رو نمیدن. حق کارگر معدن نو خوردن مثل خوردن حق یتیمه. این هم یکی از شنوندگان گفته بود. سردبیر این صبحانه با خبر مراد ویسی بود، کارگردان فنی مهرداد و بخش خبر حسن جعفری.